های به چه شرایطی باشن؟
صحبت های آقای شهرام کرمی، مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو شنیدیم. اما آقای دکتر شهرام گیلابادی، مدیر عامل محترم خانه تئاتر، دیدگاه ایشون رو هم شنیدیم. اما نظرات شما در پاسخ به آقای کرمی؟
من از آقای کرمی به خاطر اینکه من با یک کارگردان و نویسنده خوشنام دارم صحبت میکنم، یا اینکه پاسخی بر فرمایشاتشون دارم یا نظراتشون رو دارن مطرح میکنن، خیلی خوشحالم و ازشون تشکر میکنم که اصل موضوع رو دارن میبرن روی چه چیزی. نظارت و ارزشیابی باید اصول و قواعد داشته باشه.
بله.
اشکال نداره، خب باید داشته باشه، هممونم تایید میکنیم. اما ایرادهایی که توی این دستورالعمل وجود داره متاسفانه میشه منبع تشخیص، و چون ما ابلاغش میکنیم، وزیر محترم ارشاد هم ابلاغش میکنه، دیگه تشخیص بر این اساسه.
درست.
و ما نمیتونیم یه کار ناقص رو ابلاغش بکنیم، بر اساسش تشخیص بدیم و در واقع روی اصل موضوع بگیم حالا وفاق داریم، چون جزئیات اون موضوع تعیین کننده است. این یه نکته.
بله.
نکته دوم، با درست این نکته، هیچ کس حق تعیین صلاحیت یا اینکه سلب صلاحیت هنری از کسی نداره. صنف هم این کار نمی کنه.
بله.
صنف هم تو تمام دنیا کمیت رو میبینه، نه کیفیت هنری رو. اما اینجا کیفیت در واقع هنری داره مورد تر قرار میگیره، اتفاقا برعکس فرمایشاتشون، و آموزشگاه میتونه صلاحیت اینو داشته باشه که به یه نفر بگه تو میتونی کارگردانی بکنی، و این خب یه فاجعه است واقعا.
نتیجه نقدا و اعتراضات چی شد الان آقای دکتر گیلابادی؟
ببینید، من میخوام یه تعریضی داشته باشم به مسئولین محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. اول یه آقایی به اسم آقای سرابی که مدیر کل نوسازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیه، حق نداره واقعا که مسئولی نسبت به جامعه هنری دهنکجی داشته باشه یا حرفی بزنه که نامربوط باشه. جامعه هنری حق داره که نسبت به اسناد، مدارک، قوانین، حتی قوانین، یعنی قانون اساسی اجازه رو داده که نسبت به اعتراض مدنی وجود داشته باشه نسبت به قوانین. آقای
چی شده مگه چون اسم بردین از ایشون بفهمید چی شده؟
آقای سرابی که مصاحبه های متعدد میکنن و توی برج آجی در واقع خودشون رو تصور میکنن و تصورشون بر اینه که کاری صورت گرفته و هیچکی دیگه نمیتونه به شکل متقن برود پیدا کنه، بعد هم حرف خودشون رو عوض میکنن توی مصاحبه بعدی، باید بدونن که اینجوری نیست.
حالا ما چون اصل جریان رو اجازه بدین، پس یه زمانی خود ایشون هم باشن دعوت بکنیم، با هم صحبت بکنیم. خیلی ممنونم آقای دکتر گیلابادی،
زنده باشین. در هر حال تئاتر و هنر، فیلم و همه اینا برای خدمت به توسعه فکری جامعه است.
درود بر شما.
فراموش نکنیم که هدف هنری.
انشالله. خیلی متشکر. خدا نگهدار.
خدا
دوست عزیز نوشتن، سلام کردن، سلام بر شما. نوشتن متاسفانه حرفهای زشت و ناپسند و رکیک و رفتارهای زشت و ناپسند رو در برخی از آثار هنری میبینیم، برخی از فیلمها به ویژه. گفتن که چجوری اینا مجوز میگیره، از چه کانالی عبور میکنه. توضیح دادن که واقعا آدم با دیدن این چیزها خجالت زده میشه. بعدم یک اشاره کردن، چون ایشون از تبریز برای ما پیامک فرستادن، گفتن که یک نمایشی اونجا اجرا میشه، اسم دو تا شخصیت هم داره، خود تبریزی ها میدونن، من اسم نمیبرم دیگه حالا، و گفتن الفاظ رکیک و ناپسند در این نمایش نامه ها خیلی شنیده میشه. اگر ببینیم اعتراضات به این موضوع زیاده، حتما اسم میبریم و این نقد ها رو مطرح میکنیم. آقای و خانم شالچی از تبریز، خیلی ممنونم، صدای عزیز شما.
برنامه کافه هنر از این حیث که جناب شهرزاد بسیار
رک بی اغماز بحث و نقد میکنن میچسبه با آدم، ولی احساس کنم جان شهرزاد عزیز یه فرصتی باید به عزیزانی که نقد میشن توی برنامه داده بشه که از خودشون تو همین برنامه دفاع کنن و یک حالت مناظره مانندی بین شما یا حتی مردم و هنرمندان عزیزی که انتقادی ازشون میشه باشه که حق ها هم ضایع نشه.
به نظر من این فیلمایی که درست میکنه همش مضحکه، همش خنده‌داره، چیه واقعا؟ به نظر من واقعا باید یک فکری به حال سینما ایران برداشته بشه.
فرض کنید من یه بازیگر، من بعد از کجا بدونم که تهیه کننده این پول از کجا آورده؟ امروز آدم خوبیه، دو روز دیگه میشه مفسد اقتصادی، آدم خیرانخواه، من بعد کجا بدونم؟
آقای سعید راست، آقای دارشتر زمان در چیز حرفش مستعید ماست، یعنی درسته. آره دیگه بچه همارو منعرف میکنن دیگه، اینا که میخوام پول بسازن به چه قیمت؟
خیلی موافقم، ولی از طرفی هم صدا سیمای ما باید بستری رو ایجاد کنه توی تلویزیون که این هنرمندای ما بتونن بیان مثل گذشته توش فیلمای کمدی جذاب بسازن. الان چندین سال ما یه فیلم کمدی جذاب نداریم تو تلویزیون. خب از اون طرف هم خیلی معمولیه برن یه سری فیلمای لودگری درست کنن که توش حرفای بی‌ادبی بزنن. و
مسلماً هر کی که اعتقاد به اخلاقیات، شرایط زندگی خانوادگی و پایه خانواده داشته باشه، حرفای استاد ارجمند و استاد سعید راد و کاملا قبول داره. علاقه به فیلم داشتم، شاید ماهی یکی دو بار سینما میرفتم، اما الان مدت خواست سینما نرفتم. من دیگه میترسم فیلم برم و حتی فیلم رو تهیه کنم، چون پسر جوونه 17-18 ساله دارم و خیلی برام شرایط سخته. داوود وحیدت هستم از تهران.
سپاسگزارم از همگی عزیزان. ببینیم که یه بار دیگه بشنویم با هم که آقای سعید راد چی گفتن که 87% شما با ارسال عدد 1 به 30900 با ایشون موافقت کردین.
سینمای ما اصلا این چیزی نیست که میگن مردم میخوان، اصلا همچین چیزی نیست. بله مردم ما وقتی که دوتا مرد و وای میسونین جلوی دوربین و اینا عربی میرخصن، هندی میرخصن، ولی من جز تهوعی که به دست میده. اونجایی که مردم میخوام بخندن و میخندن، بعد ببینیم ما کجاست، چرا به این صحنه میخندن. این صحنه صحنه های جالبی که نیست یه مرد انجام بده که ادای مثلا یه بازیگر در بیاره، اینا صحنه های کمدی نیست، طنز نیست، اینا لودگی هم حتی نیست، وقاحته. حالا چرا مردم میخندن؟ اون همون ریشه ایست که ما نمیتونیم کش کنیم. بعد میگن اینقدر مردم گرفته دارن، مردم باید بخندن، باید به اینا بخواه، بلد باشیم بسازیم، میسازیم و مردم هم میخندن، بلد نیستیم.
بیش از 87% از شما عزیزان با ارسال عدد 1 به شماره پیامک 30900 موافق حرفهای سعید راد بودید و بیش از 12% با ارسال عدد 2 با ایشون مخالفت کردید. دوست عزیزی نوشتند ای کاش روزی برسه بدون دغدغه با خانواده به سینما بریم و فیلمهای بدون حاشیه و با کیفیت ببینیم. انشالله. پرهام تجدد صدا بردار خوب ما و زهره سربازی تهیه کننده کافه هنر بود. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد. سیاره
آبی.
به نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. خوش آمدید به سیاره آبی، برنامه‌ای با موضوع محیط زیست و طبیعت. من لیلا سفری به اتفاق سیما پاتیمار تهیه کننده و پرهام نوری صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون می‌کنم. در این برنامه درباره فرونشست زمین در جنوب پایتخت با شما صحبت می‌کنیم. فرونشست زمین که سالهای گذشته دشت ورامین رو با مشکلات زیادی مواجه کرده، حالا به نزدیکترین فاصله ممکن تا راه آهن سراسری تهران مشهد رسیده و اگر برای اون چاره‌ای اندیشیده نشه، ممکنه حوادث جبران ناپذیری رو به همراه داشته باشه. فرونشست‌ها زخم باز زمین هستن. این زخم‌ها بر اثر یک فرایند چندین دهه ساله ایجاد شده. فرونشست پدیده‌ای مخربه که از اون به عنوان زلزله خاموش هم یاد کردن. طی سالهای اخیر خسارت‌های مختلفی به شهرستان‌های ورامین، پیشوا و قرشک وارد کرده و باعث شده رتبه نخست جهان در میزان پیشروی فرونشست زمین به این منطقه اختصاص پیدا کنه. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرونشست زمین با یکی از مسئولان گفتگو خواهیم کرد. اما پیش از برقراری ارتباط سلام می‌کنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در روند برنامه ما رو همراهی خواهند کرد. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام می‌کنم.
متشکرم خانم خانی. ارتباطمون برقرار شد با معاون فنی محیط زیست استان تهران جناب آقای مهندس مهرداد کتال محسنی. سلام بر شما.
بنده هم خدمت شما خواهم، شنوندگان محترم برنامه و همکاران عزیزتون عرض سلام و خسته نباشید دارم.
در خدمت کنم. آقای مهندس محسنی منم به شما سلام میکنم.
بنده هم خدمت شما عرض سلام و خسته نباشید دارم.
خیلی ممنونیم از همراهیتون با سیاره آبی. فرونشست زمین یکی از مسائل و یکی از تهدیدات جدی برای محیط زیست کشور عزیزمون ایرانه که ظاهراً در شهرستان‌های ورامین، پیشوا و قرچک بیش از نقاط دیگه گریبانگیر ما شده. برامون قبل از هر چیز بگید که پدیده فرونشست زمین چیه و چه آسیب‌هایی میتونه به محیط زیست و خاک وارد کنه.
ببینید، فرونشست زمین رو ما در واقع به عنوان زخم سرباز کرده زمین ناشی از عوامل طبیعی مثل خشکسالی، تغییر اقلیم و افت شدید منابع آبی که برمیگرده به عوامل انسانی، در واقع فرونشست رو ناشی از این مسائل میدونیم.
بله.
رعایت نکردن ملاحظات محیط زیستیه، برداشت بیرویه منابع آبیه، برداشت بیرویه مراتع و از بین بردن خاک و فرسایش خاکه، افت سطح آبهای زیرزمینی که عرض کردم، اینا موجب میشه که پدیده فرونشست زمین رو داشته باشیم که در واقع تبعات و خسارت ناشی از این فرونشست زمین عمدترین تبعاتش مرگ آبخانه، از بین رفتن در واقع کیفیت و کمیت خاکه و خساراتی که به تأسیسات و منابع در واقع انسانی و حیاتی ما آدم ها در واقع میزنه. از بین بردن تعادل اون اکولوژیک مناطق رو موجب میشه. تخریب اراضی به ویژه اراضی کشاورزی رو در پی داره. ما متاسفانه در این مناطقی که شما اسم بردین، در مناطق مثل شهریار، اسلامشهر، رباط کریم، ری، ورامین و نمیدونم قرچک، پیشوا، جنوب کلن تهران از 20 تا 36 سانتی متر در طول سال فرونشست داریم که فرونشست بیش از 4 میلی متر در طول سال رو حالت بحرانی میدونن در کشورهای در واقع سایر کشورها در کشورهای دنیا. یعنی ما تو مملکتمون 50 تا 90 برابر حد جهانی فرونشست داریم. فرونشست زمین تو مملکت ما دیگه از مرحله هشدار عبور کرده به یه مرحله واقعا بحرانی رسیدیم که یه امر در واقع ملیه. بایستی فکر ملی و به صورت همه جانبه در این قضیه کار بشه.
آقای مهندس محسنی، با این وضعیتی که دارین شما میفرمایید، ما اصلا چطوری میتونیم جلوی این فرونشست رو بگیریم؟
ببینیم جلوی فرونشست اینجوری، شما وقتی یه زلزله میاد یه سری اقداماتی بعدش انجام میدن تا اندازه قابل توجه این خسارته برطرف میشه. فرونشست زمین این گونه نیست. اینه که عرض کردم مرگ آبخان، احیا و حیات آبخان به این راحتی قابل تجدید نیست. وقتی میگم فرسایش خاک، از بین رفتن خاک، احیای این خاک که هر سانتیمترش 300 تا 1000 سال طول میکشه در واقع تشکیل بشه، به این راحتی نیست. ولی در این حال یه سری کارا رو بایستی انجام بدیم که اولین راهکاری که در کوتاه مدت میشه انجام داد، بدون تعارف چاهای غیر مجاز رو بایستی پلم کرد. چاهایی که مجاز هستن برای اینکه برداشت بی رویه و غیر مجاز انجام نشه، این چاهای قانونی، کنترل‌های هوشمند بایستی بر سر این چاهای مجاز نصب بشه. ما دیگه از به قول معروف شعار و تعارف و این حرفا گذشته. ما باید هرچی بیشتر از این فاضلاب و فساب تصویه شده و هدایتشون به سمت دشت ها. ما مثلا فاضلاب شهر تهران با جمعیت 13-14 میلیونی رو وقتی که اینا رو تصویه میکنیم، حتی اگه به صورت نیمه هم تصویه میشه، بایستی برای تغذیه دشت جنوب به نوعی استفاده بشه تا از این پدیده فرونشست تا اندازه کاسته بشه. این موارد بایستی رعایت کنیم. آماج سرزمین رو بایستی ببینیم، بیشتر از این جمعیت رو متمرکز نکنیم. توان اکولوژیک منطقه رو لحاظ بکنیم تو توسعه فعالیت‌های اقتصادی اجتماعیمون. این کارا رو بایستی به ترتیب انجام
بدیم. آقای مهندس، برخی از کارشناسان معتقدن که این فرونشست‌ها از شهرستان‌های استان تهران داره به خود استان تهران و شهر تهران وارد میشه و حتی برخی از مناطق شهر تهران رو هم شامل میشه. در این باره توضیح بفرمایید.
ببینید، این فرونشست با فرودچاله‌هایی که در سطح شهر تهران ناشی از حفاری فرض بفرمایید مرتبط با مترو و یا موارد دیگه است، اینا رو بایستی از همدیگه تمیز قائل بشید. فرونشست زمین در جایی هستش که در واقع فعالیت‌های کشاورزی صورت می‌گیره و عمدتاً، البته ما می‌دونیم حدود 90% مصارف آبمون در بخش کشاورزیه و در جایی که جمعیت بیشتره. شما الان اینا رو اگه مقایسه بکنید می‌بینید در جنوب تهران، در جایی که کشاورزی صورت می‌گیره، استفاده از این آب‌ها در حد نهاییش داره صورت میگیره و جمعیت هم اونجا قابل توجه هست. فرونشست در اینجاها صورت میگیره، مثل شهریار، مثل اسلامشهر، مثل جنوب ری. این فرونشست رو در این مناطق بیشتر مواجه هستیم. با اون فروشاله هایی که در سطح شهر تهران ناشی از حفاری هست، طبیعتا اینا رو بایستی از هم دیگه تمیز بدیم.
آقای مهندس محسنی، آیا مجموعه اقداماتی وجود داره که شهروندان باید انجام بدن برای جلوگیری از تشدید فرونشست ها؟
قطعا همینطوره. هیچ طرحی، هیچ پروژه‌ای، هیچ کاری بدون مشارکت جمعی مردم انجام نمیشه. مردم اگه تو مصرف آب، ما الان بیش از 3 برابر متوسط جهانی داریم آب مصرف میکنیم. ما بیش از 6 برابر اروپا با اون همه منابع آبی داریم آب مصرف میکنیم. آب کی مصرف میکنه؟ درسته بخش اعظم اون به بخش قابل توجهی به دولت، سیستم های کنترل آلودگی، تجهیزاتی که مربوط به مصارف آب هست، به نقشی که دولت در نظارت، آموزش و فرهنگ سازی، اینا همه کاری هستش که عمدتاً به دوش دولته، ولی در این حال مردم هم در مصرف منابع به ویژه بحث آب که در فرونشست زمین خیلی مهمه، چه در کشاورزی، چه در شرب، چه در صنعت، در هر امری مبایستی این امر صرفه‌جویی از منابع به ویژه بحث منابع آبی رو بایستی بیش از پیش توجه بکنیم. به ملاحظات محیط زیستی مردم بایستی توجه بکنن، دولت و مسئولین بایستی توجه بکنن. محیط زیست به مرحله رسیده که مرحله هشدار و خطرناکه دیگه. محیط زیست چندین دهه گذشته تو کشور ما نیست. ما در اشکال مختلف این بحث مسائل محیط زیست رو، چه بحث آلودگی هوا باشه، بحث بو باشه، بحث منابع آبی باشه، اینا رو زیاد داریم متاسفانه، به ویژه در جایی که مثل کلان شهری مثل تهران و اطرافش بیشتر محسوسه.
بسیار متشکرم از توضیحات شما آقای مهندس کتال محسنی و باهاتون خداحافظی میکنیم.
تشکر میکنم، عرض خسته نباشید، مجدد دارم خدمتتون.
خدا نگهدار. خانم خانی، به بخشی از نقش مردم اشاره کردن آقای مهندس کتال محسنی که مردم با مدیریت مصرف آب خیلی میتونن در این زمینه نقش آفرین باشن، اما نمیشه جایگاه کشاورزی و مصارف بالای کشاورزی و صنعت رو در زمینه آب و آب شرب نادیده گرفت. وقتش هستش که ما تغییری در نحوه حالا کشاورزیمون داشته باشیم، اگر قرار هستش که مجهز بشیم به سیستم‌های مدرن و از فناوری روز استفاده کنیم یا کشت جایگزین و هر آنچه که مهندسان و کارشناسان در این زمینه پیشنهاد میکنند، وقتشه که حداقل این رو هم ما جایگزین کنیم و فقط نباید به نقش مردم در این زمینه اشاره کنیم. امیدوارم هر چه زودتر این اتفاق بیفته و شاهد وجود هیچ فرونشستی نه تنها در استان تهران و ورامین و در هیچ جای ایران نباشیم.
بله خانم سفری، اگرچه طی سالهای گذشته وضعیت بد فرونشست‌ها در جنوب استان تهران باعث شده که کشاورزان هم کمی ترس داشته باشن حتی برای کشاورزی کردن، چون ناگهان می‌بینن که زمین به نوعی فرو می‌شینه و این خب احساس خطر در اونها برمی‌انگیزه. همینطور که شما گفتین، ترویج آبیاری نوین در مزارع کشاورزی و مقابله جدی با چاه‌های غیر مجاز و برداشت بی‌رویه آب می‌تونه اقدام موثری در این راستا باشه.
قطعاً همین گونه هستش که شما و دیگر کارشناسان بهش اشاره کردید. امیدوارم که اگر مخاطبان برنامه سیاره آبی، شما دوست عزیز به عنوان یک کشاورز و کسی هستید که سر و کارتون به صورت مستقیم با آب و خاک هست، در این زمینه هم در نحوه نگرشتون و در نحوه عملتون تغییری حاصل کنید و مسئولان هم در کنار مردم و کشاورزان برای پیشگیری از هر نوع فرونشستی اقدامات جدی انجام بدن. همراهان سیاره آبی میتونید خبرنگار افتخاری این برنامه باشید و تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 3900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. در این بخش دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست. آیا میدونستید که چقدر آب در ایران هدر میره؟ بر اساس آخرین آمار، آب بدون درآمد در کل کشور به طور متوسط 25.5% تخمین زده میشه که از این میزان 13.4% مربوط به هدر رفت واقعیه و این در شرایطیه که برای کاهش تنها 1% از تلفات آب 1,000 میلیارد تومان باید هزینه بشه. جالب این رو هم بدونید که یک شرکت در انگلستان که 7% پلاستیک این کشور رو تولید میکنه، قول داده که تا چند ماه آینده تمامی بطری های خودش رو بازیافت کنه. آیا میدونستید دوردست‌ترین نقطه زمین جایی در اقیانوس اطلس که مقصد تمامی زباله‌های پلاستیکی جهانه؟
همراه شما شنوندگان عزیز تعدادی از پیامک‌هایی که به دستمون رسیده رو مرور می‌کنیم و یکی از پیامک‌هایی رو که در این بخش خواهیم خواند مربوط میشه به دوستی که از استان گیلان برامون پیامک فرستادن. دوستی با شماره 0912 4 شماره آخر 5832 نوشتن بخشی از منابع طبیعی استان گیلان رو در سال 97 آتش زدن و چندین نفر شناسایی شدند، اما متاسفانه هنوز کاری نکردند. باید چه کرد و لطفاً شما در این زمینه ما رو راهنمایی کنید. حتما پیامکی که در این برنامه مطرح شد به اطلاع مسئولان هم خواهد رسید. اما اگر دوستان عزیز وقتی پیامک ارسال میکنید اطلاعات دقیق تری از منطقه، محل وقوع حادثه و هر آنچه که مربوط به اون موضوع میشه رو با ما در میون بگذارید، خیلی راحت تر میتونیم این مسئله رو به اطلاع مسئولان برسونیم برای اینکه پیگیری کنیم و همراه شما ما هم دغدغه زیست محیطی برای کشور عزیزمون ایران داریم و بتونیم زودتر به نتیجه برسیم. دوستان دیگه ای هم پیامک‌های زیادی ارسال کردن از استان‌های دیگه، از استان اصفهان، شیراز، استان دوباره گیلان، از بوشهر برامون پیامک فرستادن و در زمینه جمع‌آوری زباله‌ها، تفکیک زباله‌ها و اهمیت مراتع و جنگل صحبت کردن. خیلی از پیامک‌هایی که شما در موضوعات مختلف ما در میون می‌گذارید رو ما در این برنامه به صورت کاملاً تفکیک شده با موضوعات متفاوت مطرح می‌کنیم، درباره‌اش حرف می‌زنیم، مسئولان روی خط میان و پاسخگو هستند. اما همچنان در کنار شما و همراه شما برای محیط زیست ایران در تلاشیم. متشکرم از دوستانی که با ارسال پیامک در برنامه امروز ما رو همراهی کردند. سامانه پیامکی 30900 در اختیار شماست. این سامانه رو به خاطر بسپارید و دغدغه های زیست محیطی خودتون رو با ما در میون بگذارید. 30900 سامانه پیامکی سیاره آبی و فرصتی برای طرح موضوعات زیست محیطی از نگاه شما. حرمت حیات. در این بخش از برنامه میخوایم شما رو با موضوعات و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره عاری از آلودگی نیازمندیم. برای اولین بار پلاستیک با اختراع الکساندر پارکس در سال 1856 میلادی به چرخه زندگی بشر وارد شد و در نهایت قبل از سال 2008 تولید جهانی کیسه پلاستیکی به بالاترین حد خودش رسید، به شکلی که طبق گزارش کمیسیون اروپا 50 سال اخیر اوج استفاده بشر از کیسه پلاستیکی بوده. پلاستیک ماده یک نخستین بار برای ساخت آج فیل تهیه شد. حالا به تهدیدی برای انسان، حیوان، گیاه و کل کره زمین تبدیل شده. به این جهت کشورهای زیادی مصمم شدند تا با وضع قوانین سختگیرانه در این زمینه به کاهش مصرف اون در دنیا کمک کنند. بیایید با هم بیاموزیم که خودمون و محیط زیستمون رو دوست داشته باشیم و برای حفظ سلامتی و آرامش خودمون و زمین گام برداریم. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.